نام خداوند رحمتگر مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز سبزگپ. خوشحالم که این بار هم به سبزگپ سبزسازه گوش میدید. از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و ادمین‌های محترم کانال‌های تلگرام هم سپاسگزارم که با انتشار این مطالب علمی ما رو در راستای ارتقای فرهنگ مهندسی و دانش مهندسی یاری میکنه. در این پادکست دوم سازمان نظام مهندسی با جناب آقای دکتر محمد اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه و هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی، به بررسی باقی سوالات شما عزیزان در مورد سازمان نظام مهندسی خواهیم پرداخت. تا حدود 30 دقیقه آینده با ما همراه بمونید. چرا انقدر جذابی جذابی؟ ایشی نبوده که چیزی ازم نخواد، این حس و غیر تو ایشی به من نداد، ترکی به من رسید، بغض منو شکست، نه عاشقم شد و نه سو دلم نشد. بریم سراغ سوالات. پرسیدن که پایه سه نظام مهندسی به چه معناست؟
نگاه کنیم، به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال، اومدن در حوزه مهندسی ساختمان فعالیت‌های مهندسی رو بر اساس پیچیدگیشون و حجم کارشون در چهار دسته الف ب جیم و دال تقسیم بندی کردن، که اگر من بخوام اشاره مختصر به این تقسیم بندی بکنم، در گروه الف بین 1 تا 2 طبقه ارتفاع و با حداکثر زیربنای 600 متر مربع رو شامل میشه. گروه ب ساختمانی 3 تا 5 طبقه هست از روی زمین و یا حداکثر زیربنای 2000 متر مربع. و گروه جیم بین 6 تا 10 طبقه هست ارتفاع از روی زمین و حداکثر زیربنای 5000 متر مربع. و گروه های دال بیش از 10 طبقه ارتفاع یا بیش از 5000 متر مربع رو شامل میشه. خب بر حسب گروه هایی که خدمت شما اشاره کردم، قانونگذار از یک مهندس پایه 3 به عنوان صلاحیت تعریف کرده که میتونه مشارکت داشته باشه در فعالیت‌های گروه ساختمانی الف، یعنی یک مهندس محاسب ناظر و مجری میتونه در ساختمان‌هایی که در گروه الف قرار می‌گیرن با پایه 3 فعالیت‌هاش رو انجام بده. به طور مشابه اگر بخوایم در خصوص سایر پایه‌ها اشاره کنیم، گروه ب برای پایه 2 و بالاتر رو میتونه این کار رو انجام بده. گروه جیم رو مهندس عمرانمون با پایه 1 یا بالاتر و گروه دال هم توسط مهندسین ارشد میتونه انجام بشه، هرچند که این طبقات و گروه ها گاهن در بعضی از استان ها بر حسب کمبود نیروها و شرایط خاصی که داشتن دچار تغییراتی شده.
چند نفر از دوستان سوال کردن که ما مثلا کارشناسی یه رشته دیگه خوندیم و بعد ارشد اومدیم عمران خوندیم، یا مثلا کاردانی یه رشته دیگه خوندیم و کارشناسی رو عمران خوندیم، چطوری میشه در نظام مهندسی با مدرک عمران فعالیت کنیم؟
در خصوص این سوالی که فرمودین، یه مجموعه‌ای هست به نام کمیسیون همارضی که اینا در واقع در جلسات مختلفی که تشکیل دادن و حالا بعد از این هم احتمالاً به فراخور نیاز تشکیل خواهد شد، یه سری چارچوب‌هایی رو برای ما مشخص کردن که در قالب اون میتونیم یک کلیتی رو خدمت دوستان اشاره بکنیم. نگاه کنید، اگر من بخوام به صورت خاص اشاره کنم، ما یک کارشناسی رو داریم و یا در ادامه اونها کارشناسی ارشد رو، و ما می‌خوایم با ببینیم که حالا کارشناسی که خونده شده و بعد از اون یک مقطع کارشناسی ارشدی که خونده شده و مدرکش رو داریم، بر اساس این دوتا مدرکی که گاهن ممکنه حالتهای مختلفی رو داشته باشه، به چه شکلی ما میتونیم پروانه اشتغال نظام مهندسی رو بگیریم. من اول کارشناسی رو در دستی غیر مرتبط بررسی میکنم، یعنی ما رفتیم یه رشته که غیر مرتبط هست به رشته های هفتگانه سازمان نظام مهندسی خوندیم، یه رشته غیر از آن هفت رشته که در حوزه سازمان نظام مهندسی هست درس خوندیم و مدرک کارشناسی داریم. حالا اومدیم در مقطع کارشناسی ارشد و یک مدرک دیگه رو گرفتیم که در این حالت ممکنه اومده باشیم مثلا در یکی از رشته‌های اصلی، مثلا در رشته سازه، در رشته برق، در رشته نقشه برداری ما مدرکش رو گرفتیم، و یا ممکنه در یک رشته مرتبط با اینها در واقع مدرکی رو گرفتیم. در هر دوی حالت‌ها باعث خدمت شما اشاره کنم که پروانه اشتغال تعلق نمیگیره و دوستان ما نخواهند توانست متاسفانه پروانه اشتغال رو بگیرن. یعنی دوستانی که کارشناسیشون به این رشته‌های هفتگانه مرتبط نیست و غیر مرتبط هست، نمیتونن به هیچ ترتیبی پروانه اشتغال رو بگیرن، هرچند که شاید کارشناسی ارشدشون کاملا مرتبط به یکی از این رشته‌های هفتگانه باشه.
خب اگر کارشناسی یه رشته مرتبط مثلا برق بود و خواست ناظر عمران بشه چطوریه؟
این رو داشتم خدمت شما عرض میکردم. دسته دوم این هستش که ما نه کارشناسی رو در یه رشته اصلی یا مرتبط خوندیم، که باز جدولی وجود داره در خصوص این که چه رشته های مرتبط هستن. رشته های اصلی که خب تکلیفش مشخصه، برق، مکانیک، عمران، نقشه برداری، معماری و شهرسازی و ترافیک، و یک سری رشته ها هم باز در داخل یک جدولی که حالا من سعی میکنم اگر فرصت بشه به اونها هم اشاره بکنیم، اینا باز مرتبط هستن. این یه سری رشته ها هستن که مرتبط هستن با برق، یه سری ها مرتبط هستن با عمران و به همین ترتیب. اگر دوستانی در رشته اصلی یا مرتبط با یکی از این رشته های اصلی مقطع کارشناسی رو گذرونده باشن و باز مدرک کارشناسی ارشد رو گرفته باشن، خود کارشناسی ارشد ممکنه باز چند تا حالت داشته باشه. کارشناسی ارشدشون اصلی یا مرتبط به همون رشته باشه. خب اگر همچین وضعیتی باشه، چنانچه که مجموع واحدهای مقطع کارشناسیشون و کارشناسی ارشدشون 100% با واحدهای کارشناسی رشته اصلی در ارتباط باشه، در این حالت صدور پروانه اصلی رشته مذکور بلا مانع خواهد بود و میتونن در واقع پروانه اصلی رو بگیرن. یعنی چی؟ یعنی ما مثلا یکی از این رشته ها رو خوندیم، ممکنه مثلا دارم میگم کارشناسی عمران داریم، ارشد برق رو اومدیم خوندیم. اگر مجموع این دوتا که خب وقت طرف رشته کارشناسیش خونده، 100% مجموع کارشناسی و کارشناسی ارشدش با واحدهای کارشناسی رشته اصلی عمران قطعا برابره، چون کارشناسی کلا عمران بوده، لذا ایشون میتونه بدون هیچ مشکلی پروانه اشتغال مهندسی عمران رو بگیره. اما چنانچه مجموع واحدهای مقطع کارشناسی و ارشدش با بیش از 70% واحدهای کارشناسی رشته اصلی در ارتباط باشه، پروانه مرتبط رشته مذکور تعلق میگیره، پروانه اصلی تعلق نمیگیره. خب تفاوت پروانه مرتبط و اصلی در عرضم بوضوع شما فعالیت هایی که میتونن انجام بدن. وقتی شما پروانه اصلی رو داشته باشید، میتونید در بحث طراحی، در بحث اجرا و در بحث نظارت مشارکت داشته باشید، ولی وقتی که پروانه مرتبط رو میگیرین، میتونین فقط در بحث نظارت ورود پیدا بکنید. حالا ما فرض کنیم حالت دوم، اصلی سایر رشته ها رو اگر شما گذرونده باشین، یعنی در مقطع کارشناسیتون یکی از رشته های اصلی رو خوندین، در مقطع ارشدتون یکی از رشته های اصلی دیگه از این هفتگانه رو رفته باشین خونده باشین، باز چنانچه که مجموع واحدهای مقطع کارشناسیتون و کارشناسی ارشدتون 100% با واحدهای کارشناسی صلاحیت دومتون در ارتباط باشه، صدور پروانه اصلی رشته مذکور باز بلا مانع خواهد بود. و حالت دومش این هستش که چنانچه مجموع واحدهای مقطع کارشناسیتون و کارشناسی ارشدتون با بیش از 70% واحدهای کارشناسی صلاحیت دومتون در ارتباط باشه، صدور پروانه مرتبط بلا مانع خواهد بود و شما باز میگم پروانه مرتبط رو دریافت خواهید کرد و به طبع فقط در بحث‌های نظارتی میتونین ورود پیدا کنید. و اما در حالت سوم اگر در مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط سایر رشته‌ها رو خوندین، چنانچه واحدهای مجموع واحدهای مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشدتون با بیش از 70% واحدهای کارشناسی صلاحیت دوم در ارتباط باشه، باز هم شما میتونین پروانه مرتبط رشته مذکور رو به دست بیارین. صلاحیت دوم خدمتتون عرض کردم، اگر ما مثلا دارم میگم رشته کارشناسیمون عمرانه، کارشناسی ارشدمون نقشه برداری هست، نقشه برداری میشه صلاحیت دوم ما و این مسئله هستش که ملاک عمل قرار میگیره. این یک کلیتی هستش که در واقع این کمیسیون همارزی ارائه کرده و افراد بر حسب نوع رشتهشون و اینکه اصلیه و مرتبط میتونن در یکی از این شاخه ها قرار بگیرن و به تبع ببینن که میتونن آیا پروانه اشتغال اصلی بگیرن یا مرتبط بگیرن و یا در بعضی از موارد حتی پروانه اشتغال رو هم متاسفانه نمیتونن بگیرن.
مرسی. پرسیدن اگر عضو سازمان نظام مهندسی یکی از شهرهای استان باشیم چطوری میتونیم در تمام استان فعالیت کنیم و اگر عضو سازمان نظام مهندسی یک استان بودیم چطوری میتونیم در استان دیگه‌ای فعالیت کنیم، مثلا از فارس بریم توی تهران فعالیت کنیم؟
در خصوص فعالیت‌های مهندسین در استان‌ها، معمولاً یک منطقه‌ای رو به عنوان فعالیت و حوزه اون فعالیت مهندس در نظر گرفته میشه. عمدتاً در استان‌ها ما یک مرکز استان داریم و یه سری نمایندگی‌های نظام مهندسی داریم و به تبع اینکه شما در کدوم بخش هستین، در خود مرکز استان هستین و یا در یک نمایندگی اون استان هستین، شرح خدمات شما و فعالیت‌ها و کارهایی که میتونین انجام بدین محدود خواهد بود به همون محلی که شما هستین. اگر در مرکز استان هستین، فعالیت‌های شما میتونه در مرکز استان باشه و اگر در نمایندگی‌ها هستین قطعا در همون نمایندگی میتونین فعالیت بکنین، مگر اینکه شرایط خاصی رو ما در یک استان داشته باشیم، در یک نمایندگی و در یک شهرستان از یک تخصص در واقع نیروهایی به اندازه کافی نداشته باشیم که در اون حالت شاید هیئت مدیره تصمیماتی رو بگیره و این امکان و این اجازه رو به مهندسین بده که در سایر شهرستان‌ها هم تا زمانی که نیروهای مورد نظر اونها تأمین بشه بتونن فعالیت کنن، ولی در حالت کلی این وضعیت برقرار نخواهد بود. از استانی در به استان دیگه که اصلا نمیشه و بایستی انتقال بگیرن، شما میتونین از یک استان پروانه‌تون رو، سال بخش دوم سوال دوستمون هستش که چجوری میشه این کار رو انجام داد، برای اینکه بتونین توی یه استان دیگه فعالیتتون رو بکنین، اولا باید اشاره کنم که شما همزمان نمیتونین در دو تا استان فعالیت کنین، فعالیت شما فقط در یکی از استان‌ها میتونه باشه و برای اینکه برین و در یک استان فعالیت کنین و از پروانه اشتغالتون استفاده کنین، اولین گامش این هستش که شما به عضویت اون سازمان در بیان. یعنی اگر یه زمانی نیاز داشتین که پروانه اشتغالتون رو منتقل کنین به یه استان دیگه، در اولین گام بایستی شما برین اونجا عضو بشین. عضویت در یک سازمان نظام مهندسی باز شرایطی داره، یعنی هر جایی ما نمیتونیم بریم و عضو سازمان نظام مهندسی باشیم، یا بایستی متولد اون استان باشیم یا هم اینکه حداقل 6 ماه به صورت ممتد از زمانی که ما درخواست عضویت در سازمان نظام مهندسی اون استان رو دادیم در اون استان مقیم بوده باشیم. وقتی این اتفاق افتاد ما میتونیم به عضویت اون سازمان در بیایم و درخواست انتقال پروانه اشتغال رو بدیم که اون هم باز یک سری روال و روند اداری داره، ولی مشکلی عمدتاً در خصوص انتقال پروانه اشتغال وجود نداره اگر شما بتونید به عضویت یک سازمان در بیان.
عزیز دیگری پرسیدن که من معمار هستم، اجرا باید سابقه کار داشته باشی، اگر آزمون قبول شدم رزرو میشه، تعداد سوالاتی که باید پاسخ داد چقدره و آیا نمره منفی هم داره یا نه؟
در خصوص گرفتن پروانه اشتغال شما فرقی نمیکنه که چه رشته‌ای باشین، چه معماری، چه عمران، چه نقشه برداری، چه برق و مکانیک و شهرسازی و ترافیک، شما بایستی حتما برای اینکه بتونین پروانه اشتغال رو بگیرین، بعد از اینکه تونستین در آزمون ورودی اون حد نصاب نمره رو کسب بکنین، حتما بایستی اون مدت سابقه که برای گرفتن پایه 3 حداقل 3 سال سابقه کار از شما میخوان رو بایستی داشته باشین. البته اگر در زمانی که قبول شدین این مدت زمان سابقه کار رو نداشتین، خوشبختانه شما میتونین این رو نگه دارین و به عبارت رزرو میشه برای شما تا حدود 4 سال این میتونه رزرو بشه و شما در این مدت اون مقدار سابقه کار رو فراهم بیارین و هر وقت که اون سابقه کار فراهم شد به همراه کسب نمره‌ای که کردین، اینا رو میتونین در خصوص گرفتن پروانه اشتغال اقدام بکنین. اما در خصوص نحوه پاسخگویی به سوالات آزمون، من بایستی خدمت شما عرض بکنم شبیه کنکور آزمون‌های سراسری که در دانشگاه‌ها گرفته میشه، هر پاسخ درست 1 نمره مثبت خواهد داشت و هر پاسخ غلط 1/3 نمره منفی خواهد داشت و به تبع اون اگر شما 3 سوال اشتباه رو جواب بدین، یکی از سوال‌های درستشون شما رو حذف خواهد کرد. بحث حد نصاب قبولی، بحث حد نصاب قبولی در گذشته حدود 60% بود، ولی امروزه سال گذشته این رو به 50% کاهش دادن و شما بایستی 50% نمره آزمون رو به دست بیارین که بتونین در واقع قبول بشین. و این میگم یه چیز کاملا 100% نیست، یعنی در سالهای مختلف ممکنه حد نصاب رو کمی بالا و پایین ببرن و بر حسب شاید سختی آزمون و یا در واقع شرایط دیگه گاهن دیده شده که این حد نصاب دچار تغییراتی شده.
دوست دیگری سوال کردن که شرایط و زمان ثبت نام آزمون مجریگری کی و چگونه است؟
شما بایستی همزمان با سایر صلاحیت ها در زمان اعلام شده نسبت به ثبت نام در رشته اجرا اقدام کنید و سپس سرفصل هایی که مربوط به اجرا هستش رو مطالعه کنین و در آزمون مربوطه شرکت کنین و خب پس از کسب حد نصاب نمره آزمون و قبولی در اون، بایستی به تبع برای گرفتن پروانه اشتغال حداقل 3 سابقه کار رو ارائه بکنید و بعد از اون میتونید نسبت به صدور پروانه اشتغالتون در زمینی اجرا اقدام کنید.
دوستی پرسیدن که فرق مهندسی ناپیوسته عمران با پیوستش چی هست؟
اگه فقط منظور شما پیوسته یا ناپیوسته بودن اون در خصوص نحوه درس خوندن هستش که این باعث خدمت شما اشاره کنم فرقی نمی کنه. ولی اگر به این نکته اشاره دارین که کارشناسی ناپیوسته با شرایطی باشه که در واقع رشته کاردانی و کارشناسی متفاوت باشه، به تبع میتونه شرایط متفاوتی رو در خصوص حدود صلاحیت‌های شما ایجاد کنه که من اگر بخوام به طور موردی اشاره بکنم خدمت شما، به این ترتیب ما میتونیم در 4 دسته اینها رو ما تقسیم بندی کنیم. اگر کاردانی شما در رشته های اصلی رشته مقطع کارشناسی باشه، کدی که میتونه به این تعلق بگیره کد اصلی حدود صلاحیتتون دقیقا حدود صلاحیت رشته اصلی خواهد بود. یعنی اگر کاردانی عمران خوندین، کارشناسیتون ناپیوستتون هم به صورت در عمران خوندیم، این هیچ مشکلی هیچ تفاوتی با کارشناسی پیوسته نخواهد داشت و دقیقا همون حدود صلاحیت رشته عمران رو خواهید داشت. اگر کاردانیتون در رشته های مرتبط با رشته مقطع کارشناسی باشه، کد شما در این حالت مرتبط خواهد بود، حدود صلاحیت شما هم فقط طراحی و نظارت خواهد بود. و اما اگر کاردانی شما در سایر رشته های هفتگانی ساختمان باشه، باز کد رشتتون مرتبط خواهد خورد و حدود صلاحیتتون فقط نظارت خواهد بود در این حالت. اما حالت چهارمی که میتونیم در نظر بگیم، اگر کاردانی شما در رشته‌های غیر مرتبط با رشته‌های هفت‌گانه ساختمون باشه، در این حالت شما در واقع کدی رو دریافت نمی‌کنیم و امکان صدور پروانه اشتغال برای شما مقدور نخواهد بود.
سوال کردن بجز مهر محاسبه که به ناپیوسته نمیدن فرق دیگه‌ای هم داره؟
اتفاقا در این خصوص من باید اشاره کنم که کارشناس ناپیوسته هم میتونه دقیقا همون صلاحیت های کارشناس پیوسته رو داشته باشه و بحث محاسبات هم حضور داشته باشه، با این شرط که بایستی حتما رشته کاردانی و کارشناسیشون دقیقا یکی و از عناوین اصلی باشه، یعنی چه عمران، چه برق، چه مکانیک و چه هر کدوم از این رشته ها باشه، بایستی کاردانی و کارشناسیش یکی باشن و دقیقا یک عنوان رو داشته باشن.
پرسیدن دانشجویی که در کارشناسی ناپیوسته درس بارگزاری رو پاس نکرده از چه راهی میتونه پروانه محاسبه کسب کنه؟ آیا راه دیگری هم وجود داره که بتونه این درس رو پاس کنه و بعد بیاد مثلا پروانه محاسبه بگیره؟
علاوه بر بحث درس بارگزاری که به عنوان یک اصل مطرح است، درس های دیگه هم هست که شما بایستی حتما اینها رو گذرونده باشین که بتونین در واقع اون پروانه صلاحیت اصلی رو دریافت کنین. از جمله اونها به درس اصول و مبانی معماری و شهرسازی و درس روش‌های اجرایی میتونیم اشاره بکنیم که به همراه بارگزاری مطرح هستش که اینها رو بایستی شما بگذرونین و بعد بتونین این کار رو انجام بدین. خب اگر درس شما تموم نشده باشه و فارغ التحصیل نشده باشین، میتونین اینها رو به عنوان درس‌های اختیاری و اضافه در دانشگاه بگذرونین و به تا بعدن هم مشکلی در این خصوص نخواهید داشت. اما اگر فارغ التحصیل شده باشین و مدرک کارشناسیتون رو گرفته باشین، متاسفانه این امکان و این فضا وجود نداره که شما مجدداً به صورت خاص در یک درس برین و مشارکت کنین و اون درس رو بگذرونین و بعد صلاحیت خاصی به شما تعلق بگیره و همچنین کمیسیون هم ارزی هم در این خصوص به طور خاص اشاره کرده که تا اطلاع ثانوی معرفی دانش آموختگان به دانشگاه برای کسر واحد، برای جبران در واقع کسر واحدهای درسیشون غیر قانونی و ناممکن خواهد بود.
دوستی گفتن کمیسیون همارزی مورخی 25/4/94 مصوب کرده که فارغ التحصیلان ناپیوسته که کاردانی غیر مرتبط مثلا کامپیوتر داشته باشن اصلا هیچ پروانه‌ای صادر نمیشه، در صورتی که قبلا اینطور نبود. حالا تکلیف ما چی میشه؟
بله درست اشاره فرمودین، در حال حاضر قانون در این خصوص به این شکل میباشه که برای فارغ التحصیلان ناپیوسته که کاردانی غیر مرتبط دارن هیچ پروانه در واقع صلاحیتی صادر نمیشه و چون در حال حاضر هم قانون به این شکل میباشه، ما در واقع کسی کاری نمیتونه بکنه تا اینکه ممکنه در آینده شاید قانون به شکل دیگری تعبیر و تفسیر بشه و اون موقع شاید اتفاق بیفته.
فکر کنم این دوستان بتونن برن دانشگاه آزاد یا هر مؤسسه غیر انتفاعی دیگری یک مدرک کارشناسی پیوسته عمران بگیرن و بعد بیان ادامه بدن، درسته؟
بله مشکلی نداره اگر کسی بتونه کارشناسی پیوسته رو حالا در دانشگاه دیگه مجدداً بگیره، میتونه بر حسب اون مدرکش بیاد و درخواست پروانه اشتغال بده و مشکلی در این زمینه وجود نداره.
دوستی گفتن که من کارشناسی ناپیوسته عمران دارم، به هم گفتن میتونم نظارت بگیرم اما محاسبات نه، میخواستم بدونم ارشد باید حتما سازه بخونم یا فرقی نداره هر گرایش دیگه هم میشه بخونم؟
در این زمینه باید خدمت شما عرض کنم که چنانچه مجموع واحدهای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشدتون 100% با واحدهای کارشناسی در رشته اصلی در ارتباط باشه، شما میتونین صدور پروانه اصلی برای شما بلا مانع هست. ببینین که اگر این اتفاق میفته شما میتونین به راحتی هر گرایشی که دوست دارین انجام بدین، اگر نیست شاید بایستی یک گرایش خاص مثل سازه رو که درساش یه جورایی مرتبط تر هست به کارشناسی عمران بگذارین تا اون مشکل 100% واحدهای کارشناسی شما رفع بشه.
پرسیدن سرفصل های امتحان پایه محاسبات رو اگه میشه لطف کنید.
در خصوص این موارد خدمت شما باید عرض کنم که به تفصیل در وبسایت دفتر مقررات ملی ساختمان به این موارد اشاره کرده. حالا اگر منم بخوام باز یک اشاره مختصری بکنم، مبحث ششم، مبحث هفتم، مبحث هشتم، مبحث نهم، دهم و یازدهم از مجموع مباحث مقررات ملی جزو سرفصل ها هستش. علاوه بر اونها آیین‌نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800، اصول و مبانی تحلیل سازه ها، مکانیک خاک و گودبرداری و سازه های نگهبان هم در واقع جزء منابع دیگه هستش که برای امتحان پایی محاسبات لازم هست که مطالعه بشه.
یکی دیگر از دوستان هم سوال جالبی مطرح کرده، پرسیدن که قانون نظام مهندسی در کل ایران مگه یکی نیست؟ چرا در کرج و تهران اجازه جوش سر به سر میدن اما تو استان آذربایجان در تبریز میگن که اگر انجام بدید تخریب میکنیم؟
بله، قانون نظام مهندسی برای کل کشور یکسانه و در خصوص موضوع خاصی که شما اشاره فرمودین، جوش سر به سر، مبحث نهم ضوابط کاملا مشخصی داره و اینکه در شهر تبریز از این قانون پیروی نمیشه، این رو ما نمیدونم دلیلش چی هست. ممکنه در هیئت 4 نفره استان بنا به دلایلی تصمیماتی گرفته شده باشه و به اون دلیل اجرایی نمیشه، اما در حالت کلی این قانون کاملا مشخص و لازم الاجراست.
خب سوالات تموم شد. خیلی لطف کردید آقای دکتر که وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان گرانقدر سبسازه قرار دادید.
خیلی ممنون و متشکرم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادین. امیدوارم که پاسخهایی که خدمت شما ارائه کردیم بتونه مشکلات دوستان رو حل کنه و به سوالاتشون پاسخهای مناسبی داده شده باشه و بازم تشکر میکنم از وقت و حوصله‌ای که کردین و در این در واقع صحبت مشارکت کردین.
موضوع سبزگپ های بعدی رو شما تعیین کنید و بگید دوست دارید درباره چه چالش ها و موضوعاتی در مهندسی عمران بیشتر صحبت کنیم. در پیج اینستاگرام سبزسازه، تلگرام و وبسایت منتظر شما هستیم تا موضوعاتی رو که علاقه دارید در موردش سبزگپ ساخته بشه بیان کنید. تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. سبزگپکاری بود از گروه مهندسی سبزسازه، متفاوت ترین رسانه مهندسی عمران.
رها کن دیگه قصه هاتو، بدون قدره این لحظه هاتو، به خدا این روز و شبا بر نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جونم قصه رو بکن، یه لحظه عمر رو صرف دل کن، تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره.